بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشریف. امر سومی که در بیانیه مهم رهبری معظم آمده اقتصاد هست، توصیه به مسئله اقتصاد. خب روشن هست که در اسلام اقتصاد جنبه عالی و وسیله‌ای داره، هدف نهایی امور اقتصادی در اسلام نیست، بلکه اقتصاد برای این است که به عنوان یک ابزار، یک وسیله برای طی نمودن راه کمال، معنویت و اخلاق و انشاءالله وصول به معدن عظمت که خدای متعال هست استفاده بشه. ولی در ابزار بودنش و وسیله بودنش رکن است، و اگر امور مادی به نحو صحیح و درست انجام نپذیره و سامان نپذیره، برای معمول بشر استطراق این راه به کمال مختل خواهد شد. از این جهت امر اقتصاد بسیار مهمه. ولی تو این دنیای امروز که همه سلطه‌گران و استعمارگران و تواقیت بر علیه این راه خدا و راه صحیح هستند، تمام راه‌های ترقی مادی ما رو میخوان مسدود کنن. بنابراین امید به اونها بستن کار غلطی است، و همون اقتصاد مقاومتی که بارها و بارها رهبری معظم فرموده ان که اقتصاد درونزاست، که به آنچه داشته های خودمون تکیه کنیم، که اگر نخواستن کمک کنن ما، و بعضی از گفته هایی که در جوامع معمولی درسته، که گاهی گفته می شود مثلا صرفه اقتصادی نداره فلان کار، ما اگر خودمون بخوایم فلان کار رو بکنیم گران در میاد، صرفه اقتصادی نداره. این در جای درسته، این هم در جای درسته که ما دشمنان این چنینی نداشته باشیم، بله، ولی که در حالتی که ما این چنین هستیم، بنابراین باید کاری بشود انشاءالله که از جهات مختلف بتونه این مملکت روی پای خودش انشاءالله بایستد. و این همونطور که بارها گفته شده است، ما نیاز داریم به کارگزاران و افرادی که هم اولا حزب اللهی باشن و دل به انقلاب و اسلام پیوند زده باشن، و دو اینکه کار بلد باشن. این دوتا عنصر رو ما لازم داریم، که حزب اللهی کاربلد، و البته قهرن اینا نشاط میخواد، جوانی میخواد، آدمایی باشن که دیگه مثل بنده به این سنین نرسیده باشن و دارای نشاط باشن، که انشاءالله بیان کارا رو دست بگیرند و پیشرفت حاصل بشه. خب اصل مطلب آقا همین مطلبه، حالا من برازی از رو قرائت میکنم. اقتصاد، سه اقتصاد. اقتصاد یک نقطه کلیدی تعیین کننده است. اقتصاد قوی نقطه قوت و عامل مهم سلطه ناپذیری و نفوذ ناپذیری کشور است، و اقتصاد ضعیف نقطه ضعف و زمین ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا در مادیات و معنویات بشر اثر می گذارد. اقتصاد البته هدف جامعه اسلامی نیست، اما وسیله ای است که بدون آن نمیتوان به هدف ها رسید، تکیه بر تقویت اقتصاد مستقل کشور که مبتنی بر تولید انبوه و با کیفیت و توزیع عدالت محور و مصرف به اندازه و بی اسراف و مناسبات مدیریتی خردمندانه است و در سالهای اخیر از سوی این جانب بارها تکرار و بر آن تأکید شده است، تأکید شده به خاطر همین تأثیر شگرفی است که اقتصاد میتواند بر زندگی امروز و فردای جامعه بگذارد. تا نهایت این امر سومی که مطالعه میفرمایید و به خاطر ضیق وقت دیگه او رو احاله به مطالعه خود عزیزان بده. خب انشاءالله در همین تبلیغات و منابر و سخنرانی ها و ارشاداتی که فضلای محترم انشاءالله در ماه مبارک رمضان دارن، باید این جهت رو برای مردم خوب توضیح بدن و این رو برای مردم تبیین بفرماین که الان مسئله تولید، مسئله قناعت و اینها از مسائلی است که مثل خود روزه گرفتن، مثل سایر عبادات، اگه انسان قصد قربت کنه و برای پیشرفت اسلام و دفاع از اسلام و تشیع و اهل بیت علیهم السلام، این من القربات الی الله تبارک و تعالی هستش. همین معاشی رو آیه انشاءالله همه دنبال بکنن که واقعا دنبال کسانی که ثروت دارن. الان پول نقدینگی خیلی در بین افراد وجود داره، عدد خیلی بالایی است. اینایی که پولاشون به جای اینکه وارد تولید بکنن، وارد سر تو بانک گذاشتن و بهره گرفتن و امثال ذالک به این امور میکنن، خب اینا رو میتونن وارد در کارهای تولیدی بکنن. ولو اینکه حالا اون به خدمت استفاده هایی که میکردن کمتر شده باشه، اما به قصد این که به خدای متعال نصرت خدای متعال کنن، نصرت دین کنن، اینا سرمایه های آخرتشون خواهد شد که با این سرمایه های دنیای قابل مقایسه نیستش و همچنین در مصرف قناعت داشته باشن. خب من عرض کردم بارها و بارها این مسئله قناعت و بالاخره ریخت و پاش نداشتن، توسعه زیاد به زندگی ندادن در این اوضاع امروز که این همه ما میبینیم که گرفتاری برای ابناء نوع وجود دارد، خب اینا هم برای خاطر خدای متعال اشکال نداره. من هیچگاه ندیدم که در پذیرایی که در رهبری دارن غیر از یک نوع میوه هیچگاه نبوده، مثلا فقط پرتقال دیگه، پرتقال و خیار و سیب نه، یا فقط مثلا فرض کنید انگور، اگر در فصلش که انگوره، نه اینکه در غیر فصلش، اون وقتی که انگور فراوونه فقط انگور و چای، یک نوع میوه. اگه اینا رو ما بتونیم نهادینه بکنیم خودمون و دیگران، انشاءالله که به این شکل در این اوضاعی که خب به وجود آمده و بسیاری از افراد در تنگنا هستن انشاءالله. خب قبل از این که وارد بحث بشیم، من دیروزم فراموش کردم که این تجلیلی کرده باشیم ادای وظیفه‌ای به این شهدای عزیز مظلومی که در عربستان، که اینا بسیارشون طلاب محترمی بودن که شاید سابقا در قم بودن، و همچنین این طلبه محترمی که در همدان مظلومانه مورد قتل قرار گرفتن، یک بار سوره مبارکه حمد و یک صلوات به روح اونها اهدا میکنیم. دوستی هم خواستن که برای والدشون حمد شفا قرائت بفرمون، آیون اونو هم لطف بفرماین. بسم بحث در استدلال به روایت ابو بصیر بود برای اینکه دفع منکر و منع از منکر واجب نیست. روایت رو دیروز خوندیم، در مقام جواب از این روایت مبارکه بودیم که ظاهرا آخرین حرفی که دیروز زده شد این بود که این روایت لازمش اگه بخوایم به ظاهرش اخذ بکنیم این هستش که تمام واجبات غیر از این چند واجبی که اینجا ذکر شده و همه محرمات، تمام اینا بگیم که واجب نیست، حرام نیست و یک تخصیص اکثری، یک تخصیص یا خیلی بسیار فراوان و کثیری که خارج از متعارف بین ابناء محاوره هست و مستهجن هست لازم میاد. بنابراین به خاطر این جهت باید بگیم این روایت اجمال داره، ما معناشو نمیفهمیم چون معنای ظاهری رو بخوایم اراده کنیم همچین محذوری داره. این معنای ظاهری پس مراد نیست. چه مراد است؟ لا ندریم. بنابراین یرد و علمه الى اهله. این بیان ممکن است جواب ازش داده بشود طبق مسلک بزرگانی که قائلند به این که در مواردی که با عنوان واحد می شود تخصیص زد یا تقیید کرد استرجاع نداره. بله اگه همه این موارد بخوام بگیم هزار تا تخصیص بخوام بزنیم این مستهجنه، اما اگه اینجوری بگیم و ما جاء به النبی غیر هؤلاء غیر المذکورات، ما جاء به النبی غیر المذکورات، تمام واجبات تمام محرمات در عنوان ما جاء به النبی غیر المذکورات مندرجه، پس بنابراین دیگه تخصیص اکثر مستهجن نخواهد. خب این محل کلامه در اصول که آیا اگر ما عنوان واحدی داشتیم که او افراد فراوانی داشت آیا این از استهجان بیرون می آورد یا اینکه نه بازم مستهجن؟ این محل کلامه در اصوله که من حالا اینجا دیگه وارده این بحثش نمی شدم، این مبنایی است. شاید یه وقتی اینجا اون وقتی که طهارت یا بیع و بحث می کردیم این مسئله رو تفصیلا اینجا متعرض شدیم، حالا آقایون می تونم اونجا مراجعه بفرمایید. بنابر مسلکی کسانی که میگویند در این صورت لا بأس بهی مبنای اصولی، خب اینجا ممکنه اینجوری جواب بدن، بنابراین این جواب که داده شد میشه جواب مبنایی. ولایت معناش ولایت پذیریه، خود ولایت، اما این داره میگه چیز دیگه غیر اینا واجب نیست. بله اون، بله اون به خدمت شما ولایت اگه دستوری داد روشنه که والی اگه دستوری داد اطاعت والی لازم و اولی الامر منکم اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اگه دستوری بده، ولی اون دستور خودشه، دستور والیه، اما این داره میگه چیز دیگه واجب نیست، یعنی والی هم نمیاد بگه، یعنی والی هم چیزی به عنوان شریعت نمیاد بگه، اگه بفرماید دستوری که خودش داره میده خب به عنوان اینکه خودش دستور داده. جواب دیگری که ممکنه اینجا علی هذا المبنا داده بشود و اون است که خب ما به عنوان واحد اینجوری میگیم که اون دینی که خدا قبول داره ولا یقبل منه غیره و از غیر او سؤال نمی کند عبارت است از این مذکورات و ما جاء به النبی صلی الله علیه و سلم غیر المذکورات، اینجوری میشه. اگه اینو گفتیم دیگه استدلال برای بحث ما میشه توسط که به دلیل در شبهه مصداقیه، برای اینکه ما الان نمیدونیم منع از منکر یا رفع یا به خدمت شما ارسلت که دفع منکر آیا جزء ما جاء به النبی هست یا نیست. بنابراین با توجه به این که این قید به ضرورت مذهب و به ضرورت روایات متکاثره و نصوص متکاثره کتابن و سنتن، ما باید این قید رو اینجا به این روایت بزنیم و با وجود این قید بنابراین نمیتونیم بگیم که منع از منکر و دفع از منکر واجب نیست، چون ممکنه این داخل همون ما جاء به النبی باشه، ممکنه هست نباشه. پس بنابراین از این روایت شریف هم نمیتونیم برای بحث ما استفاده کنیم. خیلی بیشتر از این هاست. خب لا یختب بعضهم بعضا خدا خواسته، لا تجسسو خدا خواسته، ان بعض از ظن اسمون خدا خواسته، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم خدا خواسته، للمؤمنات یغضضن من ابصارهن نه خدا خواسته، ولا یبدین زینتهن نه خدا خواسته. و و و و خب میدونم
خدا میاد مثلا قیامت سوال
نمیدونم فرمای شما رو نمیفهمم. اونا رو که چرا خدای متعال چیزهای رو واجب فرموده فراوان و چیزهای حرام فرموده فراوان که داخل اینا نمیشه، بعد اینجا روایت زیلش این بود که خدای متعال این که از خدا سوال میکنه همین هست و اگر کسی غیر اینا رو نیاد خدا نمیفهمد. الله زدتنی الان مفتر از تو. خب داره داره پر از روایات، کتاب ثواب الاعمال، عقاب الاعمال، پر از اینا، پر از روایات. نمیشه بگیم از واضحات و ضروریاتی که ما باید اینجا
حرام نیست
ارشاد
اون که بله همش نه بله الواجبات الشرعیه التافن فی الواجبات العقلیه، بله محرماتش هم همینطور التافون فی المحرمات العقلیه.
میگه مثل روایات مومن نمیشه مگه مثل این چند کار انجام بده، در حالی اون چند کار فقط نیست، بعض روایات ما داریم در مثلا قصال میگه مومن نمیشه و مگر چند
کار. اونا درسته، اونا قابل نه نه اینجور نیست. این فرمود بله حس به همدن میگفت که غیر از این نمیگه اللازد اون مؤمن اونجا، چون مؤمن در اصطلاحات ائمه علیهم السلام مصطلحات مختلفی داره. توجه. بله بله یه مرتبه از ایمان همینه، وقتی اینا رو نداشته باشه مؤمن نیست، اما به این مرتبه اون چون مؤمن داره مصطلحات مختلفی. خب آخرین دسته از روایاتی که من میخوام عرض کنم ولی مختصرا عرض میکنم تتبعش با حضرات باشه اینه که ممکن است بگیم از اطلاق مقامی روایاتی که در مقام این وارد شده که اگر دیدید امر معروف و نهی از منکر شما اثر نداره، گوش به حرفتون نمیدن، شما دیگه وظیفه ندارید. از اطلاق مقامی اون رو باید استفاده بکنیم که پس منع منکر و دفع منکر وظیفه ای نیست، چون در اون مقام مقامی است که شارع باید بکنه. وظیفه امر کردن و نهی کردن از دوش شما برطرف شد، برای خاطر اینکه میبینید تأثیر نداره بهش بگید افعل یا لا تفعل، اما باید جلوی کارشو بگیرید، به هر نحوی که شده جلو کارشو بگیرید. اونجا نفر بودن همچین مطلبی رو که جلو کارشو باید بگیرید. حالا از باب نمونه بعضی از اون روایات، چون این تتبع کنم، من یه وقتی هم یک صبری کردم تمام روایات باب را، ولی حالا از باب نمونه همون روایات باب و وجوب حجر فاعل المنکر و توسل الى ازالتهی به کل وجه ممکن که عنوان باب رو این قرار داده صاحب وسائل، باب هفتم از ابواب امر به معروف و نهی از منکر. روایت سوم از کافی شریف هست، فرمود ان ابا عبد الله ان الحارث بن المغيره ان ابا عبد الله علیه السلام قال له لا احملن ذنوب سفهائكم على علمائكم. خیلی حواسار جمع باشید، لا احملن ذنوب سفهائكم على علمائكم الا ان قال ما يمنعكم اذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهون و ما يدخل علينا به الأذى ان تأتوه فتؤنبوه و تعذلو و تقولو له قولا بلیغا تعنبو انبهو یعنی لامهو سرزنشش کرد و تعذلو به معنی آملهو به شدته به معنی لامهو هم آمده و تقولو له قولا بلیغا قلتو جایتو فداج ازن لا یقبلون من نام قبول نمیکنه. قال احجروهم بجتنبو مجالسهم حال قبول نمیکنه. حالو احجروهم بجتنبو مجالسهم دیگه با اونا رفت آمد نکنی و از اونا فاصله بگیرید. احجروهم فاصله بگیرید از اونا. نفرموده اینجا خیلی خب اونا قبول نمیکنن، شما راهکارهای دیگه وارد بشید جلو کارشون رو بگیرید. این مقام مقامی است که اگر سخن حرف زدن که خودشون تصمیم بگیرن نکنن اثر نمیکنه. حسن فرمود خب دیگه اگه میبینید با گفتن و حرف و فلان و اینا اثری نمیبینید، شما احجروهم و بچتن بو مجالس هم نمی فرماد که خیلی خب کارهایی که برید انجام بدید که به زور و جب مثلا جلو اونا رو بگیرید و من از منکر کنید یا دفع منکر بکنید، که البته این مال کسانیست که عمل رو انجام دارن میدن، دفع بعد العمل از نه قبل العمل. این مثلا روایت امثال این روایات که تتبع بشود جاهایی که به اطلاق مقامی بخواهیم تمسک بکنیم، که مقام مقامی است که اگر این وظیفه امر معروف و نهی از منکری متعارف و متداول حضرت میفهمن نشد، دیگه نمیفهمن بدید اون کار رو انجام بدید، میفهمن خلق از اونا فاصله بگیرید و اونا نشینید و امثال ذلک. ممکن است کسی به این روایات هم تمسک کنه که یک تتبع کافی لازم داره، که من البته تتبع کردم زیاد روایت در این باب ندم، ولی به تتبع و استقراء که فعلا انجام دادم نمیخوام بسنده بشه. آقایون در این باب کار کنن انشاءالله، ببینن که آیا روایات زیادی در این باب میتونن پیدا کنن که اطلاق مقامی داشته باشه یا نه. بله نه جروع هم وقتنه و مجالس هم نبود که جلو کارشون دیم. نه میگه آقا شراب نخور نفروش بیعجاب نیا فایده نداره، قول بلیغ میگه هرچی میگه فایده نداره، یه احجرو هم بچتن به مجالس هم این. ولی بعضی از روایات هستش که نه، مثلا روایت دوم همین باب اینه انهو قد حق لی ان آخذ البری امن کم به سقیم و کیف لا یحق لی ذلک و انتم یبلغکم ان الرجل منکم القبیح فلا تنکرون علی ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتی یترکه ولا تؤذونه حتی یترکه. این میگه که نه. اون وقت بله نه این عامه که این حالا اثر میکنه یا اثر نمیکنه. عامه. خب این اطلاق مقامی، جوابش این است که اگه بخوایم به اطلاق مقامی توسل کنیم، جوابش این است که اگر میخواد بگید مجموع روایات، رو میخواد بگید، نه این روایاتی که همین مرحوم صاحب وسائل فرمونده و توسل الی ازالتی به کل وجه ممکن، خب این همون دفعه دیگه، و همین روایتی که الان خوندم روایت چهارم همین باب فرمود ولا تؤذونه حتی یترکه. پس بنابراین در مجموع شریعت اطلاق مقامی نداریم، ولو در اون مورد خاص داشته باشیم. هذا اول. ثانیا اگر ما اون دلیل عقلی که مرحوم امام فرمودن و ما هم تقویت کردیم قبول کنیم، ولی اون که او اون عرض ما با فرمایش امام تفاوتی داشت که ایشون اون رو امر منجز میدیدن، اون امر عقل رو ما عرض کردیم این تعلیقیه. اما اصل این که عقل همچین حکمی داره که بله اگه میبینی جسارت به مولا میشه، اهانت به مولا میشه، ظلم به مولا میشه، نباید بی تفاوت باشی و باید جلوی اون ظلم رو یا اون بی احترامی رو، اون اهانت رو بگیری. مگه خود مولا بگه لازم نکن این کارو، لازم نیست، یا بگه بفرماید نکن؟ خب عقل وقتی که این حکم عقلی رو ما داشته باشیم، اطلاق مقامی قهرن تحقق پیدا نمی کنه. بله می فرماد وحجه روم این، پس معناش اینه که اون حکم عقلی رو اگر می تونی خب برون کارو بکن، اون یه داستان آخریه. اگر می توانی جلوی این رو بگیری خب برون کارو بکن. بنابراین هم در مجموع روایات که می بینیم نمی تونیم احراز کنیم اطلاق مقامی را. و اینجا این نکته هم توجه کنید که لازم نیست روایاتی که دلالت میکنه حتما سندش تمام باشه، چون اگر ما روایاتی هم داشته باشیم که سندش تمام نیست، اطلاق مقامی اشاره رو احراز نمیکنه. نظیر همون حرفی که در سیره زده میشه که اگر ما سیره از عقلا هست، بعض روایات ضعیف و سند داریم که رد میکنه. اینجا نمیتونیم بگیم این روایات سندش ضعیفه پس اون سیره رد نشده پس بنابراین حجته. چرا؟ برای اینکه ممکنه این روایات واقعا صادر شده باشه. ضعف سند دلالت بر عدم صدور واقعی که نیستش، پس بنابراین احراز عدم رد نمی کنیم. فلذا شهید صد در مباحثشون دارن که روایات ضعیف هم در باب سیره باعث میشه که جلوی احراز امضاء سیره گرفته بشه. اینجا هم نظیر همونجا هستش. اگر ولو ما روایاتمون که فرمودن مثل این روایاتی که خوندم ولو تو ازونه و حتایت رو گفت، فرزن کسی بگه ضعف سند داره که این روایت محمد ابن همی که خوندم اتفاقا ارسال داره، ولو ارسالش جزمیه و علی مذهب نا اشکالی نیست، اما کسی که مرسل اینجوری اشکال میکنه ولی میتواند در اینجا این بهره رو ازش بگیره که بالاخره همین امثال این روایات جلوی احراز اطلاق مقامی در شریعت رو برای ما میگیره، پس ما رو به احراز نمی کنیم. این تا اینجا ادله لفظیه ای بود که ما برای عدم وجوب منع از منکر و دفع منکر داشتیم که الحمدلله تا اونجایی که توانستیم بررسی کردیم و استغراب بیش از این دیگه ما دلیلی پیدا نکردیم برای این بحث. چیه؟ نه کس که من ضد چیه؟ خب نه 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 بحج و روحان با من از منکر ناسازگار نیست، میگه با اونا بله، میگه که با مجالسون دیگه با اونا نشست و برخاست نداشته باشید، معافلشون دعوتتون میکنن نمیدونم چی برا اینا نرید، اکثرمون مجالس هم. از اون طرف هم به خدمت شما احجرو هم بله، یعنی اونا رو بایکوت کنید، اما معناش این نیست که جلو کاراشون نمیتونید بگیرید. خب چرا میتونید بگیرید؟ چیزی با اون نداره. و اما آخرین دلیل بر اینکه امر منع از منکر و دفع منکر واجب نیست، عبارت است از تمسک به سیره. بزرگانی از فقها برای عدم وجود عدم حرمت اعانه بر اسم به سیره تمسک فرمودند، مثل صاحب جواهر قدس سر رو، صاحب مفتاح الکرامه قدس سر رو، و مرحوم محقق خویی رضوان الله علیه. خب حالا من عبارت صاحب جواهر رو عرض کنم. امام رضوان الله علیه در صفحه 132 از مکاسب محرمشون عبارت صاحب جواهر رو ذکر کردن، آدرسش هم اینه، حالا اینجا آدرس داده نشد، جلد 22 صفحه 32-33 از جواهر. ایشون اینجوری فرموده: قامت السیره على معاملت الملوک والامراء فيما يعلمون صرفه في تقویه الجند والعساكر المساعدين لهم على الظلم والباطل. سیره، سیره مسلمین قائم است بر اینکه میفروشند، معامله میکنند با ملوک و امرا در اون چیزایی که میدونن اونا صرف میکنن در تقویت لشکریان خودشون، ارتشیان خودشون، که اونها اونها رو در ظلم و باطل کمک میکنن. خب فرض کنید که اون زمانها علوفه اسبهاشون میفروختن به اینا، غذاهایی که به جنودشون میخوان بدن همینجور و و و و لباس براشون بدوزن چه کنن، همه این کارا رو میکنن. سیره بوده. و اجارت دور و المساکن و المراکب لهم لذالک، یعنی لجنودهم و اساکرهم المساعدین لهم فی ظلمهم، و بیع المطاعم و المشارب للکفار فی نهار شهر رمضان ما علمهم به اکلهم فیه. میدونه الان میره همون روزش ماه رمضان میخوره ولی میفروخته. و بیعهم بساتین العنب منهم مع العلم العادی به جعل بعضهم بعضه خمرا و بیع القرطاس منهم مع العلم بان منهما یتخذ کتب و زلال، کتب و زلال، کاغذ میفروشه با اینکه که میدونه این کتاب زلال میره چاپ میکنه، حالا یا اون روز استنساخ میکنه مینویسه و امثال زاله. این هم صاحب جواهر به این سیره استدلال فرموده، بس که اینا اینجا همه اعانه است دیگه، ولی سیره مسلمین برای اینکه این کارو میکنن بلا منکرن، منکرن به زاله. مرحوم محقق خویی هم عبارتشون در مصباح الفقاه صفحه 183 جلد 1 اینه: قیام السیره قیام السیره القطعیه علی الجواز ضرورت جواز المعامله مع الكفار و غیر المبالین فی امر الدین من المسلمین به بیع الطعام منهم ولو کان متنجسا. کلا و اعارت الاوانی ایاهم للطبخ و غیره مع انه اعانتون علا اکل طعام المتنجس به مباشرتهم ایاه. بالاخره تا میاد بخوره دهانش به اون آب میخوره، آب متنجس میشه، آب متنجس که شد حرام برش بخوره، اون غذا متنجس میشه حرام میشه برش بخوره و هاکز. و وجوب تمکین زوجه لزوج و ان علمت به عدم اقتصالهی عن الجنابه فیکون و تمکین اعانتن علی الاسم. خب اگر من از منکر، حالا این اعانه است، من از منکر لازمه، اگر زوجه میداند که این همینجوری بعد از جنوب شدنش مسجد میره این بر میره اون بر میره غسل نمی کنه، چه نمی کنه، باید تمکین نکنه چون اعانه بر اسمه، یا میتونه منع کنه. خب باری که نه، ضرورت مذهب و دین بر اینه که اینجا بلکه شاید تمکین بگن حرامه، تمکین نکنه. فیکون تمکین اعانتن علی الاسم. و ایزن قامت سیرت القطعیه علی جواز تجارت تاجر و مسیر الحاج و الزبار و اعطائهم از ضریب المعینه للظلمه معنه من ازهر مسادی. خب میخواد بره زیارت، باید چکار کنه؟ یک ضریبهی بده به اشارین، بده به چه بده؟ میخواد حج بره همینجوره. خب اگه نره، خب کمک نکرده به اون، پس بعد بگیم که زیارت ها ممنوع، حج ممنوع، چه ممنوع، چه ممنوع، برای این که اعانه بر اسمه، یا با این نرفتن میتونیم منع از منکر کنیم، همه نرن، خب اینجوری مثلا و هاکذا و هاکذا. اینم پس این سفقیه فحل مرحوم صاحب جواهر، مرحوم صاحب مفتاح الکرامه، مرحوم محقق خویی اینو دلیل قاطع قرار دادن بر این که اعانه بر از حرام نیست به این دلیل. مرحوم امام رضوان الله علیه یک جواب اینجا دارن که این جواب جواب مهمیه اگر تمام بشود در مسائل کلامی و اعتقادی و سایر مسائل مهم. امام رضوان الله علیه می فرمایند که در این موارد علت جواز و سیره این است که اینا تکالیف منجزهی وجود نداره، نه اینکه کفار مکلف به فروع نیستن، نه مکلف به فروع هستن، معاقب هم هستن، اما معمولا کفار و اینا غافلند، هم عوامشون هم علماشون، و این غفلت اونها باعث می شود که تکلیف فعلی اونها منجز بر اونها نباشه. خب این مسئله که ایشون در اینجا دارن که حالا ظاهرن وقت خیلی گذشته، انشاءالله این مطلب مهمیست، فردا این مطلب رو از امام انشاءالله بررسی کنیم و بنویسیم. و صلی الله علیه و آله.